رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخ نامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را ناورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخ نامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه‌ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم به 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع‌ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 30.75 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد صنایع انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یکی از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های به تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان کرد.
10-10 تومان
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کن.
www.azadi.org.
محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روزی اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 ساله پی در پی به 2-7 ساله پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکس برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال، در حالی که او پر را به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. نهم دکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت نیم میلیون دلار به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشری اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری میشد، اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعد سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت می‌بخشد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. زلنسکی در صفحه های خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در باره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی افزود: ما یک روز را از دست نمی‌دهیم. ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک به موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها می‌توانند تا فرارسی سال نو حل شوند. دونالد ترامپ تا حال این خبر را رسما تصدیق نکرده است. نشریه کیف پست با تکیه به منابع خود خبر داده است انتظار می‌رود زلنسکی روز 28 دکبر برای گفت‌وشنیدهای مهم با آسایشگاه مارالاگو با ایالت فلوریدا آمریکا برود. یک روز پیش از این بیانیه زلنسکی از گفتگو با استیف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ترامپ درباره ایده های خوب برای صلح پایدار خبر داد. با گفته زلنسکی در این مکالمه‌های تلفنی رستم عمروف وزیر مدافع، اندری گناتوف سردار ستاد کل نیروهای مسلح و اندری سوبیگا وزیر کارهای خارجی اوکراین شرکت داشتند. ولادیمیر زلنسکی نوشته است: ما بعضی از جزئیات کارها را بررسی کردیم. ایده های خوبی هست که می توانند در رسیدن به نتیجه مناسب و صلح پایدار کمک کنند. امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی که تمام ما با آن ضرورت داریم. عین زمان مذاکره کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی سر یک طرح صلح عبارت از 20 بند کار میکنند که هدفش پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. این طرح کفالت‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و راه‌های ختمی جنگ را در بر می‌گیرد. نمایندگان روسیه نیز در گفت‌وشنیدهایی که روزهای 20 و 21 دکبر در میامی با میزبانی آمریکا برگزار شد، شرکت داشتند. هرچند کرمل بعداً گفت که نباید این گفتگوها را همچون پیشرفت جدی ارزیابی کرد. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به منابع خود نوشت: مسکو خواهان وارد کردن تغییرات به این طرح است تا کفالت گسترش نیافتن ناتو به شرق و مقام بی‌طرفی اوکراین را تضمین کند. دیمیتری اسکوف سخنگوی کرمل تصدیق کرد که ولادیمیر پوتین از نتیجه مذاکرات میامی آگاه شده است و روسیه نیت دارد تماس‌ها را با واشنگتن ادامه بدهد. همزمان با تلاش‌های دیپلماتی روسیه حمله‌ها به جنوب اوکراین و ویژه به ولایت ادسا را شدت بخشیده است. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه شب گذشته با استفاده از موشک اسکندر ام و 99 پهپاد به اوکراین حمله کرده است. سرگئی لیساک رئیس اداره نظامی ادسا روز 26 دکبر گفت که در حمله درون ها یک انشاءات غیر نظامی آتش گرفته است. اینچنین گزارش می رسد که در بندرهای ادسا و میکلایف کشتی هایی که با پرچم اسلواکیا، پلاو و لیبریا حرکت می کردند بر اثر ضربه ها آسیب دیدند. یک گروه از وکیلان سنت آمریکا از حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات حمله های روسیه به غیر نظامیان در اوکراین و در ایام جشن مولد عیسی را محکوم کردند. در بیانیه آنها که روز 25 دکبر نشر شد آمده است: ما حمله های بی‌رحمانه روسیه را به خرسون، چرنیگوف، خارکوف، ادسا و دیگر شهرها که علیه مردم بیگناه انجام شدند محکوم میکنیم. تصمیم پوتین برای ادامه حمله ها در روزهای جشن نشان میدهد که او یک قاتل بی‌رحم است که به صلح علاقمندی ندارد و نمیتوان به او باور کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیو و مسکو سرعت بخشیده است.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست
نیروهای آمریکا روز 25 دکبر به قرارگاه‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب کشور نیجریا ضربه زدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ و مقامات نظامی آمریکا خبر داده گفتند که حمله‌ها را برای آن انجام دادند که این گروه در منطقه مسیحیان را هدف قرار داده است. گزارش را در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می‌کنم. نیروهای آمریکا در شمال و غرب نیجریه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز میگوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع آمریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیدن نشده است هدف قرار می دهند. ستاد فرماندهی آمریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیجریه انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب در باره خطرها به بقای مسیحیان در نیجریه هشدار می‌دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیجریه مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیجریه گفت که این عملیات بخشی از همکاری های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله های دقیق هدفمندانه می باشد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا به نیجریه برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعدی آن صورت گرفت که روز پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیجریه 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیجریه میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای آمریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست میباشد. در پیامش به مناسبت اید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیجریه ضد خشونت مبارزه می برد.
سری هر قدم در فروشگاه های تاجیکستان محصولات خارجی را دیدن ممکن، از خوراک تا لباس و دستگاه ها. محصولات ساخت تاجیکستان قریب دیدن می شود. از این وضع پرزیدنت تاجیکستان هم آگاه بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 16 دکبر در پیام سالانه‌اش به پارلمان گفت
90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارج است. ما در آسیای دیگر آب ریخته ایستادیم. بایگری ما بیرون رفته ایستاده است.
نابرابری در صادرات و واردات کشور در بیشتر از 30 سال صاحب استقلالی همانا باقی است. عبدالله اشوروف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واقعا هم تاجیکستان هنوز با کشوری صادرکننده تبدیل نشده است، به آن معنا که یعنی واردات کشور نسبت به صادرات 3:1 است. یعنی با زبان امسر عادی کرده گوییم ما 3 از خارج میخریم، تنها 1 میتوانیم فروشیم، که این البته خوب نیست. کشور تلاش دارد که واردات با صادراتش اقلا برابر شود، تنها اون زمان اقتصاد تاجیکستان میتواند خود کفا شود.
اما چرا چنین است؟ سبب و عامل های نابرابری در صادرات و واردات را عبدالله اشروف چنین شرح داد:
سالهای اخیر از تشکیل ده ها کارخانه های نو گزارش داده می شود، ولی اولا که این کارخانه بسیارش خوردند و دوم محصولات استحصال نمی کنند که رقابت پذیر باشد، چی در بازار داخل چی در خارج، و محصولاتی که اونو استحصال می کنند داروی ارزش بلند اضافی نیست. مثلا تاجیکستان بسیار اشیای خام رو مثلا در نمود الومینی اولیه، تیلا، دیگر متال ها که از مکان ها استخراج می شود و خارج در شکل اشیای خام صادر می کند، ولی بعدن ما مثلا خصوصا مول و مصالح نساج را از خارج با نرخ گران می خریم.
به نظر او برای تولید محصولات رقابت پذیر فضای مساعد صاحبکاری، پیشنیاد امتیازهای نظر است به صاحبکاران، مستقلیت دادگاه ها و برطرف نمودن مشکل حجتگذاری مهم است. انحصار یا مونوپولیای بخشای مهم و فایده‌آور بازار تاجیکستان هم از مانعهای گفته میشود که از زبان کارشناسان و صاحبکاران بارها صدا داده است. بعضی ساکنان عادی میگویند بخشی از محصولات آذوقه را از حساب تولیدات وطنی دسترس میکنند، ولی سر و لباس و تجهیزات و دستگاههای لازم اکثرا از خارج کشورند.
مولی تاجیکستان را وحشه تماما ما استفاده نمیبریم، اگر که همین خوراکو فقط اورد نمیدارم. اتاک واسانو لباسا از خارجه، ده لباسا خارجه از اونجا صفاتش هم درست تر است. اگر یگون فابریکا زاوت وای میکردم به لباسا میسول خودمون میبروردن، چون نه صفاتی خوبه برورم، چون میگیرم چم از خارجه گرفتم، زاوت و فابریکا میکشودم، کارگرای نقص میسول میگرفتم، کارگرای انخل گرامات نسپیسیالیست های نقض میگرفتن، همش کار با پیش میرفت.
اکی بیشتر بگیم از 60% خوریجی های یک چلتا محلی او خیلی استیسولوت کمانید.
در 9 ماه سال جاری حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر است، ولی زیاده از 6 میلیارد و 23 میلیون دلاری آن به واردات رست می آید. این در حالی است که رهبران بلوک اقتصادی همیشه در صحبت‌های رسمی خود از رشد اقتصاد، صنعت کنونی و تشکیل کارخانه‌های نو گزارش می‌دهند، ولی وضعیت به تغییر می‌ماند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابیلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چندی از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر با کنش های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش های سیاستمداران و چهره های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابیلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیم خانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان. او نورس 15 ساله روس را که قابیلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیم خانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیم خانوف هم به نقض حقوق انسان متهم شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحاد اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیرف یاور و پسر رمضان قادیرف رهبر جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابل جان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد. پایان اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوییف یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. وی بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه‌های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوییف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسی همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای هم به مرگ نورس تاجیک نکرده‌اند.
از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند.
در تاجیکستان مثل پیشتر واکنش‌ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابل جان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالم جان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی و خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابل جان مرسیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابل جان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح میشد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنت پترزبورگ در نشستی غیر رسمی چندی از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ میزند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بانی آلمان جمع آمدند و قتل قابل جان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر بستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهر سفر بود که واکنش ها به کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو جنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزینم روز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد. افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده‌های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می‌شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سردار سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
در روبروی انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برایش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هست.
برادران ذوق شوق در گاه دیگر او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کردن اگر مقصد نگاه میکنه او چیز دیگر است، لیکن آدمی که ذوق داره در حقیقت شوق داره که گاه مول او چیز خوب احساسات و خوشی تماما یک چیز دیگر است.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر توجیک را کسب کرده پرورشگری دوست داشته چوروی یک خوجگی دهخانه می باشد. قاسم طالبیف 30 ساله در اویله دهخان سرفرزند عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در برای من این نگهداری و پرورش چوروا در حدود پایتخت نمی برامد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفران میخواستن که من بعد ختم مکتب به مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو، لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چوروا رو من کردن و ما یک چند سر چوروایی داشتیم که از حساب گاو مول همونها رو فروختیم و من حجت هایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولته پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولته من قبول شدم سال 2002 سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که با مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یابند و دیگر کشورها را مثل که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی در دیگر کشورها برای خودشان امکانیت نمیبینند؟ مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه نیت کردم؟ همون شب روز زندگی ما به حد دشوار بود. وقتی که مثلا گویم در اولای ما اولها فرزندهای اول قریب که همه دختر هستند و من باید فعالیت میکردم، من کار میکردم، باید زندگی رو پیش میبردم و میگفتن که 5 سال داریم، 5 سال تو میخونی، مقصد تو میتونی چی کارهایی رو رفته کار کنی، چی کارها کنی. ولی من ناراضی بودم. دردوارش همین است، تلخش همین است که بعد از من دادرچم بود، همون شب روز 17 ساله بود و ما اون رو به مهاجرت روان کردیم، البته به همین روسیه، چون که زندگی رو پیش برد و مبلغی که اون روان میکرد ما زندگی رو پیش میبردیم و من تحصیلم رو دوام دادم. شکرانه خدا، من دانشگاه رو ختم کردم و تا به این قله ها رسیدم.
خواستی من حس میکنم که یک گلوگیر میکند شما رو وقتی بیاد میارید. کدام لحظه؟ بله، چی است برای شما تلخ و سخت و که تا حاضر دل شما رو میفشارد؟ میبینم گلوی شما رو میفشارد.
در ما مردم بسیار انسان ها میگوید که مرد اگر گریه کند اون مرد نیست، لیکن من به این فکر ناراضی هستم، چون که نفری که اگر عشق نمیرزوند من فکر میکنم که اون انسان نیست. و در دوارش همون بود که مقصد دوداری من 17 ساله بود و به مهاجرت رفت، ولی من تحصیل میکردم، همون شب روز ها زندگی ما رو همون پیش میبود. حتی وای مکتبی میانه رو پورا ختم کردگی نبود و ما پیشنهاد کردیم که همون با مهاجرت رود تا اینکه زندگی رو پیش برد. و اون کس بعد ختم صنف نهم، یعنی که سفر کرد علاقه با مهاجرت، حتی با یک کاری که مقصد بگیم از همه کاری پایان ترین، با همون بیلو لپوتکه که در حدود شهرها اونها راه رو اسوال میکردن، نفری که اولو وای نوبولیغ است و اگر بگیم که وقتی خوندن و وقتی تحصیل کردن اون کس بود، لیکن با وجودی اون دشواری هایی که در اولای ما بود، ما همون رو رهسپار کردیم با مهاجرت. نفره که 17 سال داشت، از همه کاری دشوارترین مقصد بگیم روحساز، به حیث روحساز رفتن بود و با ما مبلغ میفرستاد و ما زندگی رو پیش میبردیم و من تحصیل علم کردم، تحصیلم رو در دانشگاه دوام دادم. و شاید بسیار نفرهایی که ازی ما رو بینن بشناسن بگن که نه، ما خاصیمی که ما میشناختیم و خاصیم نبود، چون که من در دانشگاه به یکون کمبودی، به یکون مقصد از کدام لحاظی که بود با پرگی تحمیم بودم، تحصیل میکردم، ولی در اصل پشتی این همه یک ماجرای دیگر بود.
یعنی هیچ کس نمیدونست که در اونجا چی میگذارد، در دل شما چی میگذارد و
نفرانی که ما رو خوب نمیدونستن، نمیشناختن، اونها نمیدونستن، ولی در اصل بگیم که همین دادرچه من بسیار دستگیری کرد در همین سوهای تحصیلی من. نفری که 17 سال داشت، اون کس تحصیل نکرد و حیات خودش رو برای ما بخشید، ما تحصیل کردیم.
زمنان حالا دادرتون چی روزگار دارن؟ در کجا هست؟
دادرم بعضی اونه که 17 سال داشت و مهاجرت رفت، اگر خطا نکنم 6 ماه یا 1 سال همون بلو کلان قطی روح ساز میکردن. بعضی اون برای اون همه خیلی میاثر شد که اون حجت هایش رو سپرد برای رانندگی، اکسواتر اگر خطا نکنم به زبانی تاجیکی همه خیلی یک تکنیک هست. این زمان در همون روسیه باز میرود به وطن، ولی خوبترش کارش این زمان اونقدر دشوار نیست، چون که راننده است، به حیث راننده فعالیت می نماید.
قهرمان ما از روی اختصاصش همچون دکتری جانوران یا ویترینر در یک فرمای شخصی در شهر فرایبورگ آلمان کار میکند. اما با گفته او از عهده دیگر کارهای خواجگی‌داری نیز میبراید و معاش کافی هم میگیرد.
نمیارم هر روز 4 لیتر سهر 4 لیتر بگه شیر میکنم.
چند ساعت کاری دارید؟ سحر می روید، وظیفتان از چی بارد؟ از چی کار میکنید؟ میبرید، میچرونید، نگاه و بین میکنید؟
نه، اصلا در آلمان چرونیدن گویم که این خیلی نیست. مقصد چیه که در ما هست همون بندی چورو رو میخوایم میچرونی، در آلمان این خیلی نیست. اما جو خودش یک چورچوبای معین هست که مثلا در درونی همون هوی میتیر و خودش تو بگم میچرد، بعد با اغل وردم دروری. من همه روزه 8 ساعت کاری دارم. ساعت کاری من سر می شود مثلا همین پگوی وقتی که می خیزم نظارت میکنم در بین چورو کدومش خوب است، کدومش مثلا بگیم ناروم است، بد است، همه همونها رو که باید ما حس کنیم و بعدا با گوساله شیر می دهیم، همین گونه کارها رو پیش می بریم.
مبلغی که می گیرید مثلا چقدر معاش می گیرید؟ کفایه است به همون کاری که شما اجرا میکنید نظر به کشورهای دیگر؟
سال اولی که اومدم سال 2017 یک ساعت کاری همچون تجربه آموز 5 یورو 4 یورو 5 یورو بود و این زمان که من همچون یک متخصص هستم و روابط کاری دارم ساعت کاری من سر میشود از 12 نیم یورو. یک ساعت کاری من میستم مثلا 12 نیم یورو.
یعنی امکانی کمک کردن به خانواده‌تون در تاجیکستان رو دارید؟ هر ماه میفرستید مبلغ یا جمع میکنید ذخیره میکنید در دستتون هست؟
البته عین زمان مقصد گیم که همون مشکلات هایی که در اویلای من هست این همش در دوش من هست، من همون مبلغ یک به دست میارم، البته روان میکنم برای پدر مادر برای بهبودی زندگی. باز دو پسرچه دارم، اویلا دار هستم، دو پسرچه دارم، برای اونها نیز مبلغ روان میکنم چونکه شرایطی اونها بر دوش من است. مثلا من گیرم 2000 یورو میگیرم، 2000 یوروش اگر با کورس امروز حساب کنیم خطا نکنم 24000 تومانی رو در بر میگیرد. از همین 2000 تومانی اگر گیرم مقصد من بسیار بعد سیروگاش برایم به شهر یا اینکه خریداری نمایم یگان خوراکی که از همون طرف اونها خلاصه همین خوب اگر صرف شود همین 300 یوروش برای من صرف می شود و 250 یورو برای حجره می سپرم دیگرش بیم که پسندوز.
شما توانستید در این قدر سال یکون کمبودی کلونتون رو مثلا برطرف کنید در وطن؟
بله، از سالی که من با اینجا اولین بار اومدم، سالی اولی که همچون تجربه آموز بودم، همون شب روزها من مقصد گویم که همچون تجربه آموز معاش من به حد کم بود، 700 یورو رو در بر میگیرید. باز کورسی همون روز هم خطا نکنم 800 سومونی میستود، 100 یوروش رو در نظر دارم. گویم که مبلغ کلیم رو جمع کردم، اویلدار شدم و تعمیر خونه نمودم و این زمان باز دودرچه هم رو اویلدار کردم و همین گونه مشکلات های مقصد گویم که خیلی مشکلات ها رو پس سر کردم و خیلی زندگی رو بهبود کردم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
هم ما شما ملداره دین اوزی اومدگی بود، اوزی کدیم هم ما خریب چیل تاش چی بود، چور ماه پن ماه هفت ماه هم خیلی خلوصا چیل تکو بغزای بودیم جدا.
شما با جانوران مثلا با گو با کدوم زبان صحبت میکنید؟ شما رو با کدوم زبان میفهمند؟
بسیار بسیار سوال خوب است. بسیار نفر ها همین سوال رو میتونن که مثلا در تاجیکستان با زبان تاجیکی صحبت میکنن بیا برا گفته همی خیل. البته در آلمان هم با زبان آلمانی ما صحبت میکنیم به هر یکی اونها. در تاجیکستان البته من در نظر دارم همون محیطی که من به وای رسیدم شاید در بعضی منطقه ها با حیوان صحبت کنند، لیکن در محیطی که من به وای رسیدم من نمیدونستم که برای حیوان نامگذاری میکنن یا تو با حیوان مناسبت میکنی. لیکن در آلمان از همون زینه های پایانی که انسان ها با مکتب می روند، اونها علاقه با همون سکچه است، با همون گربه است، با همون یک گوه است، اسب است، اونها مناسبت میکنن و صحبت میکنن مثل یک انسان. البته ما نیز با زبان آلمانی با اونها صحبت میکنیم و هر یکی اونها با خود نام دارد در علاوهدگی.
میفهمند شما رو، میتونم بگم روزا میگید با اونها؟
البته خوب میفهمند، مخصوصا همین اسب ها به حد خوب میفهمند انسان رو.
یعنی شما اسب رو هم نگاهبینی میکنید بجز از مرغ و؟
اسب رو من نگاهبینی نمیکنم، لیکن در همین خواجگی ما یک اسب هست از دختر همین راهبرمون هست. وقتی که من تنفس دارم و که وقتی خالیگی دارم همراه اون کس باز مثلا میتوانیم اسب سواری کنیم، همین گونه حالت رو میگذارونیم.
همصحبت ما میگوید هرگز تصور نمیکرد پیشه انتخاب کردهش که از نگاه اول دلگیر کننده و بزرگیر نیست او را به آلمان میبرد. در این کشور قاسم خود را بیگانه ایس نمیکند، اما اقرار میشود که کارفرمایان فارغ بولی و بیمسئولیتی را نمیپذیرند.
من این زمان 7 سال میشود که در همجا فعالیت دارم. یکون بار یکون نفر ندیدم که مثلا بگه شما دیگر هستید یا که ما دیگر. همه در اینجا یک است، مثال همه برابر است، چی در ساحه کاری باشد، چی در ساحه مقصد شما می براید به یک جا تماشا می روید، در اینجا همه یک است، کسی به کسی کاردار نیست. و حتی همون پلیس هایی که در حدود شهر هستند حتی همون ها شما را نمی پرسند که شما آیا ویزا دارید ندارید. همه در اینجا بگیم که همه آزادی است، در مقصد کسی به شما کاردار نیست، لیکن شما باید در همون دایره قانون، در همون دایره چارچوبه که هست، شما در همون دایره باید فعالیت نمایید. شاید در هر خواجگی ها هر خل باشد و شاید در هر کارخانه ها هر خل باشد، من در نظر دارم همین حدودی فعالیت خودم رو، کاری خودم رو، وقتی که من به من اونجا پیشنهاد کردن، مقصد گیریم در وقتی که ساعت های کاری هست برای شما استفاده تلفن های موبیلی یا اینکه موسیقی گوش کردن این قطعیان معنا است، یا اینکه با تلفن صحبت کردن در وقتی کاری این قطعیان معنا است. وقتی که بار اول من اومدم در اینجا فکر میکردم که شاید گفت از یادش میبراید و بار دیگر نمیگوید، و من بسیار استفاده میبردم همین حالت ها رو، من چون که اومختن بودم نمیدونستم این مردم رو و بسیار گیم سرزنش ها هم میشوندم. وقتی که ساعت های کاری شما ساعت معین است، مقصد گیریم ساعت 10:00 شما باید در کار باشه، من فکر میکردم شاید 10-15 منوت کمتر دیرتر روم یکون با که ندارد، ولی در اینجا حتی همون یک دقیقه یک ثانیه همش در همون بگیم که در مد نظر میستد، همش رو در نظر میگیرد مردمی آلمان، مخصوصا همین محیطی که من زندگی دارم همین گناه است.
جریمه کردن شما رو برای این که رعایت نکردید؟
نه راستی گفت جریمه نکردم، ولی بعضی حالت های میشد که مقصد از ویدیوهای من معلوم است که من در فابریکای مرغ فعالیت میکنم. همون بار اول وقتی که اومدم همون تخم ها رو سری وقت من جابجا کردن نمیتوانستم و بعضی حالت های میشد که مقصد من یکون کاروکا تخم رو میغلطوندم میشکستم. از همون اویلی که من همین حالت های بود که همین ها رو مینوس میکردن، ولی این زمان من همه این ها رو بخوبی درک میکنم و مقصد بگیم که من علاقه عادت کردم در همین محیط، یعنی زمان به یکون مشکلی فعالیت دارم.
خب ببینید، البته شما وقتای استراحت هم دارید، چگونه میگذارونید؟ در یک جای پوشیده هستید، زیق میشوید نمیشوید، یکون جا میروید؟
بله، وقتای استراحت بعضی حالتهای میشود که مقصد ما همراه همین اویله، همین اویله آلمانی هنی گویم، همراه راهبر، همراه کودکانش، مقصد با شهر می رویم، اگون جا تماشا، اگون طرف خونه می رویم، همش در همون محیط اویلوی. مقصد برای من نمی گویم که تو کارگر هستی یا که تو از تاجیکستان هستی، تو دیگر هستی، ما رو جدا کنن. همون سمینار های می شود، مقصد کدام حالتی که باشد، مقصد ما گویم که همچون اعضای یک اویله متحد هستیم، چی در حالت کاری باشد، چی در حالت سیروگش باشد، ما در همون مورد مقصد که من همراه همونها هستم، جدا نیستم.
قاسم، آیا مثلا در گرد و اطراف شما مهاجران تاجیک یا اینکه از دیگر کشورها هم هستن که با اونها معاشرت کنید، یا اینکه این یک موضع پوشیده هست فقط آلمانی ها هستن اونجا؟
در وقتی که به شهر می روم در اونجا بسیار، ولی تا حال یکون نفر تاجیک رو ندیدم در همین منطقه ما، لیکن در شهرهای دیگر هستن، مثلا دوستانی من برادرانی که هستن در اونجا فعالیت میکنن، لیکن در منطقه ما یکون تاجیک ندیدم. مردم افغانستان به حد بسیار هستند، ولی خوب ما یک دیگر رو میفهمیم، صحبت میکنیم.
یعنی بیرون از کور معاشرت؟
بیرون از کور البته، و باز همراه اینجا هستن کارگران آلمانی هستن، ما با اونها صحبت میکنیم. سالهای اول وقتی که اومدم مقصد گیم که من صحبت کرده نمیتوانستم، همینش دشواری بود، مقصد سخنرانی کرده نمیتوانستم، ولی عین زمان کمی هم باشد زبان رو خوب میدونم و خوب صحبت مینمایم.
با وجود اون که قهرمانی مو طول چند سال اخیر زندگی اویلاش در تاجیکستان رو بهبود میبخشد، ولی همیشه یک کنج دلش خواتیر است، چون درباره عزیزانش نیست.
در تمام پستی ها و بلندی ها مقصد در کنار هم باشی این خوب است، لیکن این شرایط رو من ندارم. این زمان که مقصد در همون جا فعالیت کنم و زندگی رو پیش برم و فکر میکنم که باز در اینجا فعالیت کنم خوب است برای اویلای من، برای همسری من، برای فرزندانی من. فکر میکنم این خوب است و اونها خوب ما رو درک میکنن.
چند فرزند دارید شما و فکر میکنید وقتی که شما با اونها نستید برای اونها چگونه میگذرد نبودن پدر؟
دو پسرچه دارم، یکی یک ساله، دیگر سه ساله، و هر باره که به وطن می روم باور کنید من تمخید خدا میگم که همون پسرچه کلونی هم خوب باشد که بعد من برگشته بایم، چون که از افیل من گیریه میکنند. همون وقتی که می فهمد که من علاقه به آلمان می روم، چمدانی من تیار است، یعنی که همون سومکه من تیار است. دادا میگم من دادری سومکه ما گرفته بار، دادا ما را دا سومکه بار. این یک حالتی است که فکر میکنم تمام مهاجران این رو میدونن و درک میکنن. از همه حالتی دشوارترین است این، فکر میکنم همه این رو میدونن.
گمان میکنید با چند سال دیگر شما آماده هستید که همین گونه دور باشید، روید و بیوید و جدا باشید از خانواده؟
اینش رو روسیگا دقیق گفتن نمیتوانم که چند مدت من در اینجا هستم، ولی این زمان حجت های من تا یک سال دیگر مهلت دارد و اومدنی من، رفتنی من که یکون موجود این رو دقیق گفتن نمیتوانم، چون که فردا رو کسی پیشنهاد کردن نمیتوانم که چی مشکلی است در زندگی تو. البته همه برای یک مشکلی دارد، یک برای یک امید به مهاجرت میاد که مثلا همون مشکلی رو پس سر کنم.
خود شما در کدام لحظه مثلا زیاد ناراحت می شوید، با یاد فرزندان و خانواده می افتید؟ در لحظه های کاری یا که بیرون از کار در روزای استراحت، کدام وقت؟
در لحظه های که مقصد در لحظه های کاری، من وقتی که من تلفنم با من نیست، من فقط خوشم به همون کار است، من نمی توانم صحبت کنم. ولی وقتی که از کار بر می گردم در خونه، از همین کار که برگشتم در آده همین واتساپ هم رو گیرم میکنم و پرسان میشوم که آیا اویلای من تینج باشد، چی گفت باشد، دانابدانی من چی ده باشد. وگرنه همین دو ساعت که من در کار هستم، بعدی دو ساعت به حد همون استرس هست که همین خیلی خدا را زوره کرده میرم که شاید همین تینت هم رو گیرم کنم که شاید همین اویلای من تینج باشد. و یا وقتی که صبح میخیزی، شب خوب میروی، همین میخیزی، همه خیلی در حال تلفن میکنم که شاید گیران کنم چی باشد، چی گفت باشد، تینجی باشد، نباشد. همه خیلی در آدم میپرسی که تینج است، همه خوب است، همین میفهمی که خوب است، باز آرام میشوی.
بخوابتون میدارویند؟
البته این دوری بخوابی همه میبینند این حالت ها رو، حالت های دشوار است، به حد دشوار است، ولی علاج نیست، باید صبر کرد، تحمل کرد. ولی با وجود اون که تو مهاجر هستی، دور از وطن هستی، ولی وقتی که شرایط خوب داری، کاری تو از بدیلی تو از مقصد از روی اختصاصی خود کار میکنی، این باز برای تو تسکین میبخشد. مقصد استرس نیست وقتی که تو برای کسی تو رو نمیپرسد حجت، یا که کسی تو رو سرزنش نمیکند، تو مقصد گیم که آزاد هستی، این باز برای تو یک الهام میبخشد، یک آرومی دیگر است. مثلا مبلغی خوب به دست میاری، میدونی که با همین مبلغ تو میتوانی همین ما همین مشکل رو پس سر کنی.
به نقل قاسم، در این آخرها خوشمندانی کار و زندگی در آلمان بیشتر میشود. او میگوید برای رسیدن به این مقصد یکی از شرط ها آموختن زبان و البته استواری برای رسیدن به مقصد میباشد.
جوی من میدونم دانستن زبان این حتمی است. وقتی که شما به سفارت آلمان در شهر دوشنبه مراجعه میکنید حتما همون حجت شما را میپرسند که مثلا شما از روی کدام اختصاص میروید و کدام دیپلم را دارید و دانندای کدام سطح زبان هستید، در کجا تحصیل کورس کرده اید، یعنی که کورسای کوتاه‌مدت زبان آلمانی خوانده اید. البته همون حجت شما را میپرسند و در اساس همون به شما ویزا میدهند. ولی نفرانی که بعد ختم مکتب میآیند حتما باید که زبان دانند و در اینجا آمده هم فعالیت کاری میکنند و هم بگیم که تحصیل مینمایند. به حد خوب است، شرایط در اینجا برای تحصیل به حد خوب است. شما هم یعنی تجربه آموزی میکنید و هم میتوانید که تحصیل نمایید، دیپلم گیرید، هم مبلغ به دست میآورید.
یعنی شما زبان آلمانی را در نظر دارید که باید حتما زبان آلمانی دانند؟
بله حتما زبان آلمانی دانند، چون که من هم پیش از اومدن به آلمان مدت 4 ماه کورس خوندم، کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خوندم و بعد از اون امتحان سپردم، بعد برای من ویزا دادن. وقتی که شما در همون سفارت میدارید حتما از شما به زبان آلمانی پرسش میکنن که مقصد شما در کدام سطح میدونید و با کدام مقصد سفر مینمایید به آلمان، همه اینها رو در نظر میگیرن و بعد برای شما ویزا میدن.
یعنی قاسم میخواستم در همین جاست تمرکز کنیم، با توجه به اون که این شب روز گیم شکایت ها زیاد میشود، مراجعت ها به ما زیاد میشود که پیشنهاد میکنند طریق اینترنت کار در آلمان و در دیگر کشور و مخصوصا آلمان هم زیاد است و همین و با اونها وعده میدن که جای کار خوب است، مالکای برای شما روادی تیار میکنیم، دانستن زبان شرط نیست. همین چیزا شما میتونید روشنی اندازید که چی گونه مثلا نفرانی که میخوان در آلمان یا در دیگر کشورها کار کنند با چه اهمیت بدن که با دوم قلبو نافتند، با کی باید باور کنند؟ آیا شرکت‌ها هستند که اونها رو دعوت میکنند یا که حق دادن روادید رو تنها سفارت دارد؟
تا جایی که من میدونم این حق دادن روابط رو تنها سفارت دارد و شما به اشتراک شما این ناامکان است. وقتی که شما ویزا میگیرید، وقتی که به سفارت میروید، تنها و تنها این داده شما داده میشود، همون روابط شما در همون بگیم که حجت شما یعنی پاسپورت شما در دست خود شما داده میشود و شاید که دیگر روهای غیر قانونی که وارد میشوند به آلمان آنها زبان رو نمیدونند و میگویند در اینجا کسی آنها رو با کار نمیگیرد. حتی مقصد شما نمیتوانید گوید که من چی کار کنم، کدام کار رو کنم. زبان رو ندونید فکر میکنم که این به حد دشوار است و کسی برای شما کار دادن نمیتونه و مردمی آلمان همین گونه هستن که حتما اول از شما سطح زبان دانی شما رو خود زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی باشد و خود زبان آلمانی. اگر شما همین دو زبان رو دونید فکر میکنم در تمام ساحه ها نوبسته از من که من در ساحه فرمری هستم، در کدام ساحه که شما میخواهید فعالیت کاری نمایید. البته با دانستن زبان. یکم باره که من اومدم این بگیم که غیر ناممکن بود، همه خیلی من حتی باور نداشتم که من میگویم. همون شب روز میگفتند که مثلا برای آلمان رفتن برای شما اینقدر مبلغ در کار است، اینقدر مبلغ در کار است. همون شب روز من همین مبلغ رو نداشتم.
چقدر میگفتند؟ چند قدر میگفتند که باید داشته باشی؟
با سومونی اگر گیم 10,000 سومون بود برای حجت، مثلا حجت نگاری کردن. من همین مبلغ رو نداشتم و یکونه نفری که من رو دستگیری کرد، اون کس حجت های من رو توقیف کرد، یعنی پیشنهاد کرد، من ویزا گرفتم. اون کس نمیدونم عین زمان در کجا هستم و من مینادور هستم از اون کس. نامشون اورون گفتنی شخص بودن.
یگون شرکت بود یا یگون آدمی الهیده بود که برای شما؟
بله این شرکت بود. من پیش از اون که به آلمان اومدم من فعالیت میکردم در کمیته به خطری عضوقواری عین زمان نام دارد، در اونجا همچون متخصص فعالیت میکردم. اویدی بیماری های ویروسی حیوانات، اویدی بیماری های سیریاتی ما تشخیص میکردیم و اون کس در همونجا فعالیت میکرد و اون کس میدونست که من تحصیلی زبان دارم، برای من پیشنهاد کرد که بیا همین یک بار میسنجیم کنی چی میشود و ما دیده بر اومدیم که خلاصا برای من پیشنهاد کردن همین ویزا رو و من خوشبختانه همین کس من رو دستگیری کرد. من گفتم که خب ویزای من رو شما دهید و مبلغ گذاریش رو به دوش گیرید و وقتی که من به آلمان رفتم حتما مبلغ شما رو برمیگردونم و اولین بار اومدن من انا همین گونه صورت گرفت. یعنی که من حتی باور نداشتم و مبلغ نداشتم انا همین کس مارو دستگیری کردم. من ویزا رو گرفته بار اول به آلمان اومدم و عین زمان دیگر برای من یعنی که دست سفارت گویم که اثر نو مبلغ پردازم یعنی که ویزا نو گیرم، این کارو برای من مهم نیست. دیگر من علاقه ویزا دارم و در همین اساسی که ویزا گرفتم در همین اساس میروم به وطن و باز بر میگردم تنها به همین ویزا. دیگر میگم که خراجات من کم است.
اما اونهایی که بله اونهایی که میخوان روند به هر حال داشتن مبلغ برای اونها لازم هست، تو جای شما میدونید به هر حال میفهمید.
البته برای وقتی که شما حجت تیار میکنید پیش از همه برای آموختن کورس یعنی که کورس های کوتاه مدت حتما شما باید مبلغ داشته باشید. اگر خطا نکنم عین زمان ماهانه اون از 300 تومان سر می شود در حدود شهر دوشنبه و شاید بعضی جای های باشد که کمتر باشد، لیکن تا جای من می دونم همون کورسی زبان 300 تومان رو در بر می گیرد. از همین زینه ها سر می شود. وقتی که نفری که می خواهد به آلمان باید زینه اولین اون همون است که مثلا یک قدم نهد به همون آموختن کورس به همون زبان. وقتی که شما در اونجا می روید در اونجا بسیار نفرانی هستن که از همه طرف ها برای شما معلومات می دهن و از شما از همونجا زینه های اولین رو سر می کنید. بسیاری نفرانی هستن که همیشه و روز مقصد اگر همی سخنرانی ما رو بیند شاید بگن که این دروغ است که چیزی هست که باور نمی کنن، لیکن من چخیلی که گفتم من هنیز یک نفری بودم که به حد همون شبه که من اومدم زندگی ما دشوار بود. راستیگر شاید بسیار نفرانی هستن آلمان رو ارزو میکنن لیکن میگن که مقصد من پسنداز ندارم، من مبلغ ندارم، من نمیتوانم به اونجا روم و رو میگیرم مقصد باز به همون مهاجرت به همون شهر روسیه. لیکن قدم اولین خود رو من خواهش دارم حتما گذارم در همون زباندانی، کورس های زباندانی. وقتی که شما همین قدم رو میگذارید در اونجا باور کنید از اگر 50 نفر در یک کورس باشد یا که 20 نفر باشد شما علاقه 20 سخنی نو 20 سخنی که مقصد به شما الهام میبخشد از همون کلکتیو خود میگیرید و قدم اولین شما آن همون است که مقصد شما رشد بید به زبان آموزی.
یعنی این چیزی غیر امکان نیست، عملی شونده است اگر آدم بخواهد.
البته عملی شونده است، باید ناامید نباشید. شما نوبسته از اون که پسنداز داره ندارید همون زینه اول برای شما زباندانی است، حتما باید شما همون زینه اول رو گذارید. البته زینه دویم خود خداوند بگیم که همهش می شود استا استا. همون زینه اول شما کوشش کنید که باید اول قدم اولین خود رو برای رو بسوی همون کورس های زبان آموزی گذارید.
بینندگان عزیز، برداشت من از صحبت با قهرمان امروزه این شد که هیچ چیزی در این دنیا دائمی نیست و نباید انتظار ماند که کسی با جای شما زندگیتون را بهتر میکند. اگر میخواهید فردایتون خوب باشد پس به مثل قهرمان ما از امروزتون آغاز کنید. نظرهای خود را زیر این برنامه نویسید و البته مهمانی روزگار مهاجر شوید. ما انتظار شماییم. تا دیدار و ملاقات های بعدی.
بودی سبارا با گلستان گذری هست، بودی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی گل نظری دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
Oh,
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوین نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم با 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع‌ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3175 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد ساحه انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یک از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های آب تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرد
2-3 تومن
ارزان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محمد روز اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روز اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. با گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تا کنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روز اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 ساله پی در پی به 2-7 ساله پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکس برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. نهم دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد. اما اوگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعدی سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردن.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون، ozodi.org، یک کلیک تا آزادی، ozodi.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت می بخشد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. زلنسکی در صفحه های خود در شبکه های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در باره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی افزود ما یک روز را از دست نمی دهیم. ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک به موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها می توانند تا فرارسی سال نو حل شوند. دونالد ترامپ تا حال این خبر را رسما تصدیق نکرده است. نشریه کیف پست با تکیه به منابع خود خبر داده است انتظار می‌رود زلنسکی روز 28 دکبر برای گفت‌وشنیدهای مهم با آسایشگاه مارالاگو با ایالت فلوریدا آمریکا برود. یک روز پیش از این بیانیه زلنسکی از گفتگو با استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ترامپ درباره ایده‌های خوب برای صلح پایدار خبر داد. با گفته زلنسکی در این مکالمه‌های تلفنی رستم عمروف وزیر مدافع اندری گناتوف، سردار ستاد کل نیروهای مسلح و اندری سوبیگا، وزیر کارهای خارجی اوکراین شرکت داشتند. ولادیمیر زلنسکی نوشته است ما بعضی از جزئیات کارها را بررسی کردیم. ایده های خوبی هست که می توانند در رسیدن به نتیجه مناسب و صلح پایدار کمک کنند. امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی که تمام ما با آن ضرورت داریم. عین زمان مذاکره کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی سر یک طرح صلح عبارت از 20 بند کار میکنند که هدفش پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. این طرح کفالت‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و راه‌های ختم جنگ را در بر می‌گیرد. نمایندگان روسیه نیز در گفت‌وشنیدهایی که روزهای 20 و 21 دکبر در میامی با میزبانی آمریکا برگزار شد، شرکت داشتند. هرچند کرمل بعداً گفت که نباید این گفتگوها را همچون پیشرفتی جدی ارزیابی کرد. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به منابع منابع خود نوشت مسکو خواهانی وارد کردن تغییرات به این طرح است تا کفالت گسترش نیافتن ناتو به شرق و مقام بی‌طرفی اوکراین را تامین کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل تصدیق کرد که ولادیمیر پوتین از نتیجه مذاکرات میامی آگاه شده است و روسیه نیت دارد تماس‌ها را با واشنگتن ادامه بدهد. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک روسیه حمله‌ها به جنوب اوکراین و ویژه به ولایت ادسا را شدت بخشیده است. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه شب گذشته با استفاده از موشک اسکندر ام و 99 پهباد به اوکراین حمله کرده است. سرگی لیساک رئیس اداره نظامی ادسا روز 26 دسامبر گفت که در حمله درون‌ها یک انشاءات غیر نظامی آتش گرفته است. اینچنین گزارش می‌رسد که در بندرهای ادسا و میکلایف کشتی‌هایی که با پرچم اسلواکیا، پلاو و لیبریا حرکت می‌کردند بر اثر ضربه‌ها آسیب دیدند. یک گروه از وکیلان سنات آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات حمله‌های روسیه به غیر نظامیان در اوکراین و در ایام جشن مولد عیسی را محکوم کردند. در بیانیه آنها که روز 25 دسامبر نشر شده آمده است، ما حمله های بی‌رحمانه روسیه را به خرسون، چرنیگوف، خارکوف، ادسا و دیگر شهرها که علیه مردم بیگناه انجام شدند محکوم میکنیم. تصمیم پوتین برای ادامه حمله ها در روزهای جشن نشان میدهد که او یک قاتل بی‌رحم است که به صلح علاقه‌مندی ندارد و نمیتوان به او باور کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 26 دسامبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حال است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیو و مسکو صورت بخشیده است.
ای مهاجر بچه‌ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. نان آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرب زنه شیر و ترانه، چنگ و چنانه الا گل دانه دانه. در بزم وطن آی بیا جای تو خالی، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی.
نیروهای آمریکا روز 25 دسامبر به قرارگاه‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب کشور نیجریه ضربه زدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ و مقامات نظامی آمریکا خبر داده گفتند که حمله‌ها را برای آن انجام دادند که این گروه در منطقه مسیحیان را هدف قرار داده است. گزارش را در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می‌کنم. نیروهای آمریکا در شمال و غرب نیجریه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز میگوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع آمریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع‌های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیدن نشده است هدف قرار می دهند. ستاد فرماندهی آمریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیجریه انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب در باره خطرها به بقای مسیحیان در نیجریه هشدار می‌دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیجریه مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیجریه گفت که این عملیات بخشی از همکاری های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله های دقیق هدفمندانه می باشد. پیت هکست وزیر دفاع امریکا به نیجریه برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعد آن صورت گرفت که روزی پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیجریه 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیجریه میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای امریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست میباشد. در پیامش به مناسبت اید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیجریه ضد خشونت مبارزه می‌برد.
سر هر قدم در فروشگاه‌های تاجیکستان محصولات خارجی را دیدن ممکن، از خوراک تا لباس و دستگاه‌ها. محصولات ساخت تاجیکستان قریب دیده نمی‌شود. از این وضع پرزیدنت تاجیکستان هم آگاه بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 دکبر در پیام سالانه‌اش به پارلمان گفت
90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارج است. ما در آسیا و دیگرها آب ریخته ایستادیم. بایگر ما بیرون رفته ایستاده است.
نابرابری در صادرات و واردات کشور در بیشتر از 30 سال صاحب استقلالی همانا باقی است. عبدالله اشوروف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت
واقعا هم تاجیکستان هنوز با کشوری صادر کننده تبدیل نشده است، به اون معنا که یعنی واردات کشور نسبت به صادرات 3-1 است. یعنی به زبان امسر عادی کرده گویم ما 3 از خارجه می خریم، تنها 1 می توانیم فروشیم که این البته خوب نیست. کشور تلاش دارد که واردات و صادراتش اقلا برابر شود، تنها اون زمان اقتصاد تاجیکستان می تواند خود کفا شود.
اما چرا چنین است؟ سبب و عامل های نابرابری در صادرات و واردات را عبدالله اشرف چنین شرح داد.
سالهای اخیر از تشکیل ده ها کارخانه های نو گزارش داده می شود، ولی اولا که این کارخانه ها بسیارش خوردند و دوم محصولات استحصال نمی کنند که رقابت پذیر باشد، چی در بازار داخل چی در خارج، و محصولاتی که اونو استحصال می کنند داروی ارزشی بلند اضافی نیست. مثلا تاجیکستان بسیار اشیای خام رو مثلا در نمود الومینی اولیه، تیلا، دیگر متال ها که از مکان ها استخراج می شود به خارج در شکل اشیای خام صادر می کند، ولی بعدن ما مثلا خصوصا مول و مصالح نساج را از خارجه با نرخ گران میخریم.
به نظر او برای تولید محصولات رقابت پذیر فضای مساعد صاحبکاری، پیشنهاد امتیازهای نظرس به صاحبکاران، مستقلیت دادگاه‌ها و برطرف نمودن مشکلی حجتگذاری مهم است. انحصار یا مونوپولیای بخشای مهم و فایده‌آور بازار تاجیکستان هم از مانع‌های گفته می‌شود که از زبان کارشناسان و صاحبکاران بارها صدا داده است. بعضی ساکنان عادی می‌گویند بخشی از محصولات آذوقه را از حساب تولیدات وطنی دسترس می‌کنند، ولی سر و لباس و تجهیزات و دستگاه‌های لازم اکثرا از خارج کشورند.
مولی تاجیکستان را وحشه تماما ما استفاده نمیبریم، اگر که همین خوراکو فقط اور نمی روم. حتی اصلا لباس از خارجه، ده لباس خارجه از اونجا صفتش هم درست تر است. اگر یکون فابریکا زاوت وای میکردم بای لباس های مثل خودمون می بروردن، چون من نه صفتی خوب برورم، چون میگرم چیم از خارجه گرفتم. زاوت و فابریکا میکشدم، کارگروی نقص مثل میگرفتم، کارگروی آنکل گرامات نسپیسیالیستوی نقص میگرفتن، همش کار با پیش میرفت.
اکه بیشتر بگم از 60% خارجی های یک چیل تا محلی و خیلی استثالات کمانی.
در 9 ماه سال جاری حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر است، ولی زیاده از 6 میلیارد و 23 میلیون دلاری آن به واردات رسم می آید. این در حالی است که رهبران بلوک اقتصادی همیشه در صحبت‌های رسمی خود از رشد اقتصاد، صنعتی‌کنونی و تشکیل کارخانه‌های نو گزارش می‌دهند، ولی وضعیت به تغییر می‌ماند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون، ozodi.org. یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
با گذشتی تقریباً یک هفته از قتل قابلجان علیف، نورسی 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمی خواهند. فقط چند از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با او گفتگوی داشتم و نخست از واکنش های سیاستمداران و چهره های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیمخانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان. او نورسی 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکمبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیمخانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیمخانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد. پایان اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوئف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه، گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوئف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسیه همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده، گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند.
در تاجیکستان مثل پیشتره واکنش ها بیشتر در شبکه های اجتماعی هستند، از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابلجان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی و خونی ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح میشد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکمبر در سنت پترزبورگ در نشستی غیر رسمی چند از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ میزند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسید است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تلستای را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیزی و شوکت میرزیف و صادر جبارف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکمبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بانی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی امیرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان، همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می‌دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها با کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در نتیجه ترکش ماشین در مسکو ژنرال لیتنانت فانیل سرورف، رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، کشته شده است. سویتلانا پیترینکا، سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه، تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزین امروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا، مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایه از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک، معاون سردار ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
در روبروی انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برویش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هاست.
برادران ذوق شوق دگاه دیگر او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کردن اگر مقصد نگاه میکنه او چیز دیگر است، لیکن آدمی که ذوق داره در حقیقت شوق داره حتی گاو مول او چیز او احساسات و خوشه تمامان یک چیز دیگر است.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر توجیک را کسب کرده، پرورشگر دوست داشته چوروی یک خواجگی دهخانه میباشد. تلویف 30 ساله در اویله دهخانی سرفرزند عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در بوره من این نگهداری و پروریش چوروه در حدود پایتخت نمی برامد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفرانی میخواستن که من بعد ختم مکتب به مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو. لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود، من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چورو رو من کردن و ما یک چند سر چوروی داشتیم که از حساب گاو مال همونها رو فروختیم و من حجت هایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولتت پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولتت من قبول شدم. سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم، در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که با مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یا بنا دیگر کشورها را بیم، مثل که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی، در دیگر کشورها برای خودشان امکانیت نمیدن میبینند. مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه